بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل چهارم ابتدا استدلال صدر المتعلمین بر اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود مطرح شد. در ادامه عنوان بحث و مخلصی که مطرح شد عرض کردیم تقریبا مهمترین اشکال شیخ اشراق در این زمینه ارائه شد که در جلسه پیش اصل اشکال و پاسخها تقریبا گذشت. منتها یک نکته را عرض بکنیم و اونی که چنانچه در جلسه پیش عرض کردم، اصل این قاعده که هر چیزی که از موجودیت خارجیش تکررش لازم بیاد فهو و اعتباریون، این رو که شیخ اشراق مطرح کرده، بعداً صدر المتعلمین در صفحه 173 از همین جلد این قاعده رو مفصل بهش میپردازه. الان اون چرا که در اینجا داشتیم جریان این قاعده در باب وجود بوده، جریان این قاعده در باب وجود بوده و دوستان در جلسه پیش متوجه این نکته شدن که ذهن شیخ اشراق به طرف واژه موجود رفته، این در ارتباط با اینکه این قاعده قاعده که خودش درست کرده جریان پیدا بکنه در باب وجود، ذهنش دقت کرده راجع به واژه موجود، چون موجود یعنی چیزی که له الوجود. خب اگر وجود بخواد موجود باشه یعنی چیزی است که له الوجود، خب نقل کلام میکنیم به اون وجود بعدی، خب باز اون سوال میاد موجود است یا موجود نیست. ببینید بیشتر ذهن متوجه مسئله موجود شده و این نکته باعث شده که به تدریج بحث ما به طرف مسئله مشتق پیش بره که حالا امروز تذکرش رو عرض میکنیم چون صدران وارد میشه عرض خواهیم کرد. در هر صورت صدر المتعلمین دو تا پاسخ به شیخ اشراق داد. یک پاسخ این بود که اگر واقعا میخواید موجود رو با معنای ظریف و دقیق به اون لحاظی که عرف استفاده میکنه، یعنی شیء له الوجود بخواید تلقی بکنید، اصلا وجود موجود نیست. توجه کردید؟ ولی این منافاتی با بحث ما پیدا نمیکنه که وجود یک حقیقت عینیه. بله موجود با اون معنایی رو که عرف میفهمه دیگه برایش اطلاق نمیشه. این پاسخ اول بود. پاسخ دوم این بود که چرا اتفاقا ما میتوانیم موجود هم برایش اطلاق بکنیم با توضیحاتی که در جلسه قبل گذشت. بله حالا برخی از موجودها هستن که به حسب غیر موجودن، بعضی از موجودها هستن که به حسب ذات خودشون موجود هستن. غیر از وجود موجود هست به حسب وجود، ولی وجود موجود است به اثر ذاتش، یعنی اون ملاکی که باعث می شود شما چیزهای دیگر غیر از وجود رو بگید موجود، این همون ملاک اتفاقا تو ذات وجود هست. پس اگر این نکته به عرف توضیح داده بشه، عرف خیلی راحت میگه که اتفاقا وجود رو هم شما بگو موجودان. این پاسخ دوم بود. حالا در ادامه اون فئنقیل قلنایی که مطرح میشه، برخی از اساتید مثل آیت الله مصباح این رو اشکال دوم در نظر گرفتن، این فئنقیل قلنا که در ادامه هست. برخی از اساتید مثل آیت الله جوادی این رو ادامه اشکال و جواب اول تلقی کردن. هر دوی این معنا در آثار صدر المتعلمین ریشه داره، به خاطر اینکه صدر المتعلمین تو مشاعر اینی که الان فئنقیل قلنا میخونیم به عنوان اشکال دوم رأساً جداگانه مطرح کردن، ولی توی اسفار این همینجای که الان داریم میخونیم این فئنقیل قلنا متمم اشکال پاسخ اول هست، اشکال اول و پاسخ اول، لذا اشکال مستقل حساب نمیشه. این در ادامه اون روند این اشکال طرح میشه، چون چه تا اشکال بعدی اون بزاله که یندفه اونم داستانش به همین شکل هستش. و اگر به لحاظ محتوایی نگاه بکنیم، کار صدر المتعلمین در اسفار اینجا ترجیح دارد بر کار ایشون در مشاعر، لذا فرمایش حضرت الله جوادی هم به لحاظ متن اسفار و هم به لحاظ محتوایی این از یه جهاتی ترجیح داره که فإن قیل قلنا به عنوان متمم های اشکال قبلی باشه. ببینید ما تو پاسخ دومی که به اشکال قبل دادیم چی گفتیم؟ گفتیم همه چیز به وجود موجوده بر اساس اصالت وجود، ولیکن وجود به حسب ذات خودش موجوده. خب اینجا یک اشکالی تولید میشه، گرچه عرض کردم چنانچه تو مشاهیر اومده میشه این اشکال مستقلا در بحث اصالت وجود مطرح بشه که بنابر اصالت وجود شما میگید وجود به حسب ذات خودش موجوده، خب این اشکال تولید خواهد شد. و اشکال این استش که لازمه این سخن این استش که در واقع هر وجودی واجب الوجود باشه، چون مگه مراد از واجب الوجود به ذات چیه؟ حقیقتی که به حسب ذات خودش موجود باشه. اونی که ما از واجب الوجود به ذات به عنوان مبدأ هستی میفهمیم همین معناست. موجود بودن به حسب ذات همون تعریفی است که ما برای واجب الوجود به ذات مطرح میکنیم. الان شما در مسئله اصالت و اعتباریت در ارتباط با وجود میگید وجود اون چیزی است که به حسب ذات خودش موجوده. خب نتیجه این سخن این خواهد بود که شما باید هر وجودی رو واجب تلقی بکنید. این اشکالی هستش که یا به عنوان اشکال دوم بر کل اساسات وجود تر بکنید چون تو مشاعر اومده، یا به عنوان تتمه یعنی پاسخ دومی که از اشکال قبل داده شد این بهانه رو داد تا این اشکال مطرح بشه. حالا من قبل از اینکه به پاسخ بپردازم داخل پرانتز یک نکته رو بگم و اونی که شاید بشود تو همین فضا برداشتی که آیون و عرفا از اصالت وجود دارن بشود همین جاها فهمید و حل و فصل کرد. توجه کردید؟ یعنی به نظر میرسد که آیون و عرفا همین نکته رو قبول میکنن، این نکته رو میپذیرن، یعنی اون چیزی که موجوده به حسب ذات خودش باشد قطعا واجب الوجود هست، منتها لازمش این نحوه اشکال نیست. یعنی نمیگیم هر وجودی واجب الوجوده، از اون ور میایم میگیم واجب الوجود به ذات، این واجب الوجود همین هستش که محل بحث ما هستش. یعنی وجود منحصر است در حق تعالی، وجود منحصر است در حق تعالی و اون چیزی هستش که به حسب ذات خودش موجوده. چون میدونید که آیون و عرفا پیش از صدر متعلقین قائل به اصالت وجودن، ولی اونها اصالت وجودی رو که تر میکنن زمینه این نکته هستش که وجود بیش از یکی هم نیستش و اونم حق تعالی است. لذا آن چرا که ما در باب اصالت وجود موجودیت به حسب ذات مطرح میکنیم اینا میگن همون واجب الوجود به حسب ذاته، هیچ فرقی نداره با او. توجه کردید؟ یعنی اگر شما بر اساس نگاه آیون و عرفا پیش برید اتفاقا اونها این اشکال رو اینجوری دور میزنن، میگن همین درسته، موجودیت به حسب ذات همین که شما فهمیدید خوبه، چیزی که به حسب ذات موجود باشه این واجب الوجود هستش. منتها نکته ای که هستش اینه که ما در نظام واقع غیر از باری تعالی دیگه وجود نداریم، بقیه شؤون و اطوار و اسمایی هستش که به وجود به این وجود متحقق و موجود هستن. یه چنین روندی وجود داره، من ممکن در ادامه ممکنه توضیح عرض بکنم. این پرانتز رو ما می‌بندیم. پاسخی که اینجا مطرح میشه از سوی صدر و متعلقین همونی هستش که از یه جهتی به بیان بهتر علامه طباطبایی در نهایه تر کرده، تو نهایه همین قسمت از عبارتهای اسفار همونجا منتقل شده تو همین بحث اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود، همین عبارت صدر و متعلقین هم مطرح شده. خلاصه پاسخ این هستش که ما موجود به حسب ذات، یعنی چیزی که به حسب ذات خودش موجودیت داشته باشه، دو تا اصطلاح داریم. یعنی با توجه به دقت‌هایی که ما در مسئله اصالت وجود کردیم، یک اصطلاح موجود به حسب ذات تولید شده غیر از اصطلاحی که در بحث الهیات به معنی الاخص تو واجب الوجود مطرح بود. یعنی موجود به ذات دو تا اصطلاح داره. چون رفقا بدایی خونده شد، نهایی خونده شد، با این اصطلاحات آشنا هستن، من ابتدا به این صف عرض می کنم. بلا یه طلبکاری دوستان به حسب کتاب اسفار از ما دارن و این هستش که مسئله حیث تقلیدیه و تعلیلیه و تفاوت‌ها و اینها باید یه جایی با یه مقدار تفصیلی بیشتر تر بشه. ولی در هر صورت اون چرا که به حسب اصطلاح می شود حرف زد و خیلی درست هم هست اینه که ما موجود به حسب ذات، موجود به ذات دو تا اصطلاح داریم. یه وقتی شما میگید موجود است به حسب ذات خودش، یعنی نه حیثیت تقییدی برمیتابد برای اینکه ما بهش بگیم موجود، نه حیثیت تقییدی میخواد، نه علت میخواد برای این ذات خودش، و نه برای اینکه به ذات خود او ما بگیم موجودان، نیاز به یک امر دیگری داره که باش متحد بشه و از باب اون امر متحد ما بهش بگیم موجودان. نه حیث تقییدی میخواد، نه حیث تعلیلی. خب این اصطلاح همونی که در باب واجب الوجود مطرحه. ولی یه وقتی شما میگید موجود به حسب ذات، مراد از این اصطلاح این هستش که حیثیت تقییدی نمیخواد، حیثیت تقییدی نمیخواد، خواه حیثیت تعلیلی هم نخواهد آنچنان که در باب واجب الوجود هست، و خواه حیثیت تعلیلی بخواهد آنچنان که در وجودهای امکانی هستش. یعنی در این اصطلاح ما میخوایم بگیم که به تعبیری که خود صدر الان توضیح میده، میخوایم این نکته را مطرح بکنیم که وجود وقتی که حاصل باشه، حالا یا میخواهد بدون اینکه علت بالا سرش هستش موجود باشه مثل واجب الوجود، یا میخواهد نه باید حتما علت باشه تا اون موجود باشه، کار به این نکته ما نداریم. ولی وقتی شما یک وجودی در خارج متحقق دارید، این وجود به حسب ذات خودش موجودیت داره، نه به حسب امر مرتبط با او این موجودیت رو داشته باشه. ما به چنین معنایی میگیم چی؟ ما به چنین معنایی میگیم موجودیت به حسب ذات خودش که در باب اصالت ازش اراده کردیم. پس دو باب اصالت یک اصطلاح خاصی از وجود به ذات، موجود به ذات شکل گرفته، و اون نستش که ذات خود او از سنخ و جنس وجوده. به خود ذات او که نگاه بکنید، اون ملاکی که باعث میشه ما عنوان موجودان رو بهش اطلاق بکنیم، در خود ذات او وجود داره. بله، اعم از آن که این ذاتی رو که الان پیدا شد و ملاک رو به حسب ذات خودش داره که ما بهش بگیم موجودان، به خاطر علت این ذات پدید آمده باشه یا نه علت نداشته باشه. یعنی میخواهد موجود به ذات به اصطلاحی که تو الهیات ملخص میخونیم باشد یا نباشد. چه باشد یا نباشد، اینجا یک اصطلاح دیگری از موجود به ذات شکل گرفته. غیر از وجود مثل مثلا ماهیت، اتفاقا وقتی که متحقق باشن، اینجا از جملات این شغلم ها رو باید توجه کرد، وقتی متحقق باشه که حالا کار ندارم با علت اومده بی اونا رو کار نداریم، هرچی شده وقتی متحققه، شما میبینید وقتی به خودش نگاه میکنید اون ملاک حمل موجودیت در خود ذات او نیست، باید او رو ملاحظه بکنید با امری که مرتبط و متحد با او هستش. وقتی او رو ملاحظه کردید با امر مرتبط و متحد، تازه ملاک چی رو پیدا میکنه؟ حمل موجودیت بر خودش رو پیدا میکنه، یعنی با حیث تقییدی موجود هست. پس بحث ما در باب اصالت وجود، وقتی میگیم وجود به حسب ذاته، وجودون به ذاته یه چنین چیزیه. من این مقدار از عبارت رو میخونم، باز نکته هاییست که عرض میکنم و ادامه داره این مسئله، میبینیم که به چه شکله. فإن قیل، اگر اشکال بشه، پس اگر اشکال بشه این رو شما میتونید یک اشکال مستقل تلقی بکنید بنابر اون چیزی که در مشاعر اومده. این واقعا همینجوری هست، مثلا میگید اصالت وجود یعنی موجودیت به حسب ذات، خب یه اشکال درست میکنه. ولی به حسب عبارت هایی که در اینجا اومده، این محتوا هم میخوره به ادامه جواب دوم، یعنی بر اساس جواب دوم یک اشکال تولید میشه. فإن قیل فیکون، اگر اینجوری که شما در جواب دوم گفتید، یعنی اینکه هر چیزی به حسب وجود موجود است ولی وجود به حسب ذات خودش موجوده، فیکون کل وجودن واجبن، پس باید هر وجودی واجب باشه چون به حسب ذات خودش چیه؟ موجود و متحقق هستش، پس باید واجب باشه. اینجا عرض کردم آیین عرفا یک نگاه ویژه‌ای دارن، باید توجه به این بحث بشه، من با این توضیح دادم واضح‌تر میشه. آیین عرفا میگن اصلا بحث حیث تقلیدی و حیث تعییدی چیه؟ چیزی که به حسب ذات موجود باشه دیگه حیث تعلیلی بردار نیست. مثلا استدلالی که در تمهید اول تمهید اومده همینه، چیزی که به حسب ذات موجودیت ازش انتظار و برای او حمل بشه، یعنی مسئله تمام شده، این دیگه نیازی به علت نداره. پس بنابراین آیین و عرفا این تفکیک اصطلاح رو قبول ندارن، اینکه یه سری چیزها به حسب ذاتش موجود باشه ولی حیث تعلیلی بخواد، یه سری چیزها به حسب ذاتش موجودیت داشته باشه ولی حیث تعلیلی نخواد. اگر چیزی به حسب ذاتش موجودیت داره، این یعنی مساوی با واجب الوجود. منتها بر اساس برداشت آیین و عرفا دیگه این اشکالی که مثلا فرض شیخ اشراق و مدافعان شیخ اشراق باید مطرح بکنن بر عرفا وارد نمیشه. چرا؟ چون اونا دیگه نمیگن هر وجودی واجب است، یعنی یک وجود بیشتر نیست و اونم واجب استش، بقیه موجود به این وجود هستند، بقیه جزء شؤون این وجود هستند. فإن قیل بر اساس پاسخی شما دادید فیکون کل وجود واجبا اذ لا معنا للواجب سوا ما یکون تحققه به نفسه. چون واجب الوجود یعنی چی؟ یعنی چیزی که تحققش به حسب خودش باشه. شما الان راجع به وجود همین حرف زدید، قلنا پاسخ معنا وجود الواجب به نفسه انه مقتضا ذاته من غیر احتیاج الى فاعل و قابل. معنای وجود به ذات در باب الهیات، در باب حق تعالی، این استش که واجب الوجود به حسب خودش موجودیت دارد. یعنی چی؟ یعنی مقتضای ذات خودشه، یعنی علت نمیخواد. این کلمه انه مقتضا ذاته در جای خودش همین صدر متعلم توضیح داد، میگه از تسامح در تعبیر مقتضای ذات خودشه، یعنی نه یعنی اینکه ذات خودش مقتضی خودش، یعنی علت خودشه. همین حرفو میزنم، میگن ذات باری تعالی مقتضی ذات خودشه، ولی اینجا مواظب باشیم مقتضی و مقتضای در کار نیست. میخوایم بگیم یعنی حیث تعلیمی نمیخواد. معنا وجود الواجب به نفسی انه مختز ذاته بدون احتیاج به علت الا فاعل و قابل. اون قابل خیلی مهم نیست، بدون علت، چون در ادامه عبارت به همین شکلی. ولی که معنایی که از وجود به ذات ما اینجا از باب اصالت وجود در آوردیم این چیز دیگر است. و معنا تحقق الوجود به نفسی، معنای این که میگیم وجود به حسب خودش متحقق و موجوده، انه اذا حصله، یعنی وجود وقتی حاصل باشه، حصله نه یعنی مثلا نبوده و بود شده، نه یک معنی عام باید بگیرید به حسب عبارت بعدی. وجود وقتی رو که حاصل باشه، اما به ذاتهی یا به حسب ذاتش باشه، کما فی الواجب، او به فاعلن یا به حسب فاعل حاصل باشه و موجود باشه، چنانچه در ممکنات هستش، در هر دو صورت، لم یفتقر تحققه الى وجود آخر یقوم به. کاملا باید از حیث تحلیلی اینجا ما پرهیز بکنیم، اصلا محتوای حیث تحلیلی اینجا نداره، چون حیث تحلیلی گذشت، اما به ذاتی او به فاعل. ولی وقتی شما وجود رو به عنوان یک امر حاصل و موجود داشته باشید، دیگه تحقق این وجود به حسب ذات خود او هست، یعنی انتزاع وجود و موجود از او و حمل وجود و موجود بر خود او به حسب ذات خود اوست، نیاز به چیزی دیگری نداره. لم یفتقر تحققه الى وجود آخر یقوم به، به خلاف غیر الوجود. این کلمات رو اینجا دقت کنید، این ادبیات رو، به خلاف غیر الوجود، برخلاف غیر وجود. این کلمه غیر وجود، الان بحث ما راجع به ماهیته، ولی عرض کردم این بحث منحصر به ماهیت نیست، هر چیزی غیر از وجود اون مسئله اعتباریت راجبش پیاده میشه. به خلاف غیر الوجود فانه انما یتحقق، این اون غیر وجود تحقق پیدا میکند بعد تأثیر الفاعل. من اینجوری بگم، غیر وجود وقتی که متحقق باشه، وقتی که متحقق باشه، اون ادبیات قبلی رو توجه کنید، اون قبلی بود چی؟ لم یفتقر تحققه، کنه اینجا باید بگیم چی؟ یفتقر تحققه. مثلا مراد اینجا اینه، بعد از اینکه غیر وجود متحقق شد، بعد از اینکه غیر وجود متحقق شد، بحث زمانی اصلا نیست، یعنی غیر وجود متحقق ما داشتیم، حاصل ما داشتیم، این تحقق هو یفتقر الى شیء آخر هو الوجود، نگید وجود آخر، الى شیء آخر هو الوجود، مراد از این جمله اینه. فانه انما یتحقق، همانا غیر وجود متحقق استش، بعد تأثیر الفاعل، بعد از اینکه حیثیت تعلیلی عمل کرد و وجود این ماهیت را یا وجود این غیر وجود را متحقق کرد، حالا اون غیر وجود به حسب اینکه این وجود جعل شد پس متحقق هست. کمی پیش خورده، توجه کردید؟ فانه انما یتحقق و همان اون غیر وجود متحقق هستش بعد از اینکه فاعل وجود اون غیر وجود رو آورده، بعد از اینکه اون فاعل یعنی علت وجود اون غیر وجود رو آورده، تازه ملاک پیدا میکنه این غیر وجود که ما بهش میگیم موجودان. توجه کردید؟ ولی خود اون وجودی که فاعل آورده چی؟ نه، نیاز به یک چیز دیگری ندارد که ما بهش بگیم موجودان. عبارت یه مقداری قلق داره، با توجه به این عبارت داشته باشیم. مثلا انسان، بله، مثلا فانه، این غیر وجود بگیم انسان. فانه یعنی این غیر وجود مثل انسان، انما یتحقق و همانا متحقق هست بعد از اینکه فاعل اومد وجود این انسان رو پدید آورد و اتصافهی بالوجود و متصف و متحد کرد این غیر وجود رو با وجود. وقتی اینجور شد شما حالا می توانید به این انسان بگید موجودان، متحققان. و اگر این رو معادل اون قبل بیارید خیلی قشنگ میشه. اونجا میگیم لم یفتقر، اینجا میگیم چی؟ یفتقر. ولی این لم یفتقر و یفتقر به حیثیت تقییدیه، این لم یفتقر به حیثیت تقییدیه، ولی اینجا میگیم یفتقر به حیثیت تقییدیه. ولحاصل ایشو میفهماد، حاصل امر این است، این کلمه هم جالبه، ولحاصل ان الوجود، یا ان الوجود امر عینی به ذاته، اینم کلمه خوبی است به لحاظ ملاک اصالت از نگاهشون، یعنی امر عینی به ذاته، چیزی که خارجیتش عینی بودنش به حسب ذات خودش باشد. ولحاصل ان الوجود امر عینی به ذاته، وجود به حسب ذاتش یک امر واقعی و خارجیه. سواء اصح اطلاق لفظ المشتق علیه به حسب اللغه، ببینید کلمه مشتق اینجا سر در آورد، به لحاظ بحثایی رو که ما از اشکال اول شیخ اشراق مشاهده کردیم و پاسخهایی که دادیم، چون اشکال اول شیخ اشراق متوجه همین لفظ موجوده، شیخ اشراق میگه شما وقتی به وجود بگید موجود یعنی شیء له وجود، و اون دو تا پاسخی رو که دادیم، پاسخ اول این بود که نه اصلا بهش موجود نمیگی، پاسخ دوم این است که ما بهش موجود میگیم اون تو با اون ملاحظات رو که عرض کردیم. حالا ولحاصل، حاصل اینه که مطابق نظریه اصالت وجود، آقا وجود یک امر عینی است که به حسب سنخ ذاتش امر عینی است، نه به حسب چیز دیگر، برخلاف امور دیگر که اونام عینی میشن ولی نه به حسب سنخ ذاتشون، به حسب یک امر دیگر عینی و خارجی میشن، واقعی میشن. امر عینی به ذاته، سواء اصح اطلاق لفظ المشتق علیه به حسب اللغه، چه اینکه صحیح باشه اطلاق لفظ مشتق یعنی موجودان بر این وجود به حسب لغت، این بر اساس چیه؟ پاسخ دوم. چون بر اساس پاسخ دوم گفتیم ما میتونیم یه خورده برای عرف توضیح بدیم، چون اون چیزی که عرف میخواد برای اینکه به یه چیزی بگیم موجودان اینه که وجود توش باشه، این مبدا اشتقاق توش باشه. حالا یه چیزایی هست که مبدا اشتقاق به حسب ذات نداره، یه چیزایی هست مبدا اشتقاق به حسب ذات داره، پس در هر دو صورت بتونیم بگیم موجودان. این بر اساس پاسخ دومه. املا بر اساس پاسخ اوله که نه، موجودان یعنی شیء له الوجود، روش تاکید بکنیم و به هیچ وجه از این کوتاه نیاییم. خب یه اشکال نداره، ما میگیم که مشتق نمیشه برایش اطلاق بشه. این روح پاسخی است که صدر متعلین راجع به مسئله مشتق داره ها، توجه کردید؟ صدرا میگه من خودم رو درگیر بحث لفظ و مشتق و اینها نمی کنم، چه این که شایسته باشد ما لفظ مشتق رو در باب وجود به کار ببریم یا شایسته نباشد، بحث من در باب اصالت وجود همینه، ربطی به اون مسئله نداره. والحاصل ان الوجود امر عینی به ذاته، سواء اصح اطلاق لفظ المشتق علیه به حسب اللغه ام لا. بعد ایشون داره ادامه میگه اتفاقا از منظر حکما و فیلسوفان، از منظر حکما و فیلسوفان لفظ موجود وقتی که به کار میره مرادشون یک معنای بسیطه، نه یک معنای مرکب، یعنی شیء له الوجود. وقتی که حکما لفظ موجود رو به کار میبرن در همه جا مرادشون از موجود یعنی امری که واقعیت داره، این مثلا امر عینی، امر عینی حالا یا چه به حسب ذات باشه چه به حسب ذات نباشه. فرق ندارد در اطلاق لفظ موجود از نظر حکما، تو عرف خاص حکما و فیلسوفان وقتی میگن موجودان کاری ندارن، میگن اعم از آن که یه چیز غیر از وجود باشه که مرتبط شده با وجود، یا این که نه اینجوری نباشه، شیعی نباشه که برایش وجود باشه، وجود خالص باشه، بازم مقابل میگن موجودان. این شبه میگه مثلا بگه اگر ما مثلا لغت رو بذاریم کنار، لغویزم و برداشت و دنیا رو بذاریم کنار، یه که همین اصطلاحات آیین فلاسفه، آیین فلاسفه وقتی لفظ موجود رو به کار میبرن همه جا یک معنا ازش اراده کردن، یک معنا، و این مشترک مشترک معنوی است در همه جا. موجود یعنی امر عینی، موجود یعنی امر واقعی. خب حالا آیا موجود وقتی اینا میگن یعنی چیزی که برای او وجود هست یا خود وجود؟ صدرا میگه از نظر حکما موجود با یک معنا بر هر دو مورد اطلاق میشه. و شاهد شما چیه؟ میگه بزرگترین شاهد ما اطلاق موجودون بر واجب الوجوده، با اینکه آیون فلاسفه و حکما همشون در باب واجب الوجود میگن وجود محض، ماهیت نداره، یعنی شیء له الوجود نیست. وقتی در باب واجب الوجود اینا میگن وجود محض از یک سو، از سوی دیگر میگن موجوده، این نشون میده اطلاق موجود از نظر فلسفه و حکما هیچ تفاوتی نداره در جایی که وجود محض باشه، یعنی فقط به لحاظ وجود باشه، یا نه شیء له الوجود باشه. صدرا میگه بابا وقتی حکیمی فیلسوفی واژه موجودون رو به کار میبره این یعنی امر عینی و واقعی. حالا آیا یک چیزی است که مرتبط با وجوده یا نه وجود خالصه، اون باید به برهان استدلال ثابت بشه. مثلا در باب واجب الوجود میگید نه فقط وجوده، در باب غیر واجب الوجود میگید نه چیه؟ شیء له الوجوده. اونا دیگه بحث بر اساس نظام اصالت وجود، خود اون وجود رو وقتی چشم بدوزید، خود وجود رو وقتی چشم بدوزید، حکیم میگه من میتونم بهش بگم موجودان، ولی مراد از این سخن نیست که شیء له الوجود، و ضرورت هم از نظر استعمال فیلسوفانه و حکیمانه در این واژه وجود نداره که حتما شیء له الوجود باشه. لکن الحکما، ببینید حاصل اینه که بابا وجود امر عینیه، اونم به حسب ذاتش. حالا میخواد اطلاق لفظ مشترک بر او به حسب لغت امکان داشته باشه و صحیح باشه یا نباشه. لکن این نکته رو بهتون بگم، حکما وقتی لفظ موجود رو میگن مرادشون امر عینی هستش، خواه شیء له الوجود باشه خواه شیء له الوجود نباشه، و این نکته رو باید با برهان و استدلال دیگر در مورد اون مصداق جستجو کرد. آره دیگه، لکن الحکما اذا قالوا، وقتی حکما وقتی که میگن، لکن الحکما اذا قالوا، حکما وقتی که میگن کذا موجودان، یه چیزی مثلا موجوده، لم یریدو به مجرد ذالک ان یکون الوجود زائدن الی، همین گفتن وجود موجود، مرادشون این نیستش که شیء له الوجود، نه، لم یریدو به مجرد ذالک، یعنی به مجرد اطلاق لفظ موجود، استعمال لفظ موجود که وجود زائد بر او هستش، نه، بل قد یکونو و قد لا یکونو، قد یکونو زائدن و قد لا یکونو زائدن، گاهی از اوقات زائده، گاهی از اوقات زائد نیست، یعنی گاهی از اوقات یک شیء له الوجود، گاهی از اوقات نه اینجوری نیستش. کجا؟ میگه شاهد من در بحث وجود واجبیه، کل وجود الواجبی المجرد عن الماهیت، و کما این بحث قدیمیه، من شما قبول داشتم، قبول داشتم، کل وجود الواجبی المجرد عن الماهیت. الان در اونجا آیا اطلاق موجود نمی کنن؟ چرا؟ می فرماد فکون الموجود زاما، پس این شاهد رو توجه کنید، خیلی زود گذشت ازش، حکما بهش موجود میگن با اینکه اونجا وجود صرف از شیء له الوجود نیست، پس معلوم می شود اطلاق موجود در نگاه حکما یک معنای عامه. فکون، بله؟ بله؟ لا یکون، بله، فکون الموجود ذا ماهیت او غیر ذی ماهیت انما یعلم به بیان و برهان. اینکه وجود دارای ماهیت باشد یا دارای ماهیت نباشد یعنی چی؟ یعنی وقتی ما موجود میگیم شیء له الوجود باشد یا نه نفس وجود باشد، این باید به استدلال و برهان حل و فصل بشه، این بر نمیگرده به اطلاق موجود در نگاه حکیم و فیلسوف. انما یعلم، این از جمله ای کسی میخواد آدرس جمع کنه، از جمله آدرس های تلاقی بین فلسفه و لغته، زبانه، توجه کردید؟ باید خواهی اینا جمع جور بشه تا روشن بشه به چه شکله. و اینجا می بینید که نگاه فلسفی با نگاه عرفی همراه نمی شود. اگر ما بگیم در نگاه عرف حتما موجودون یعنی شیء له وجود، ما اینکه جوری تعبیر بکنیم که نه، نگاه عرفی هم همراه هست. کل وجود الواجبی المجرد، فکون الموجود زاماهیت، این که موجود زاماهیت بشه یعنی چی؟ یعنی شیء له الوجود بشه. یا غیر زیمایت باشه یعنی چی؟ یعنی شیء له الوجود نباشه. انما یعلم به بیان و برهان، غیر نفس کونهی موجودن، نه اینکه صرف اینکه موجود هستش کار را حل کنه بگیم شیء له الوجود درست شده، نه اینطور نیست. فمفهوم الموجود مشترکان عندهم بین القسمین، پس لفظ موجود مفهوم موجود مشترک معنوی هستش در نزد حکما بین هر دو قسم، چه اونجا که شیء له الوجود باشه چه اونجا که خود وجود باشه. از نظر حکمت مسئله این هستش. این نکته که الان مطرح کردیم در واقع زمینه را برای اشکال و پاسخ بعدی فراهم کرده. باز اینجا کلام و بذالک و لنا نقول که شروع میکنه داستان همینه، اشکال مستقل بگیریم یا چی بگیریم، ادامه همون روند بگیریم، بازم مسئله به همین شکله. منتها ما به حسب کاری که باید بکنیم که از این و بذالک که الان داره شروع میکنه تا صفحه 43 از کتاب ما سطر اول و کذا، این میره به پاورقی. من توضیحش رو عرض میکنم به نحو خیلی کلی، ولی وارد متن نمیشیم و بحثاش رو به نحو مفصل مطرح نمی کنیم، ولی روح مسئله اینه. از اینجا و به ذالک، این میشود حاشیه از صفحه 41 همینجایی که و به ذالک گران داریم، تا کجا؟ تا صفحه 43 سطر اول و کذا ما ادا الیه، تا اون و کذاش. حالا دیگه درجه 1 و 2 حداقل نیست، انتهای نه اون و کذاش هم همینجور توجه، تا و کذا، آره تا و کذا، یعنی و کذا هم توش هست. حالا در هر صورت این توجه فهمید چی میخواد اینجا توضیح بده. اینجا اون و به ذالکه اشکال دیگری است که شیخ اشراق مطرح کرده بر اساس اصالت وجود. من خلاصش عرض بکنم، شیخ اشراق چنانچه عرض کردم متوجه این لفظ موجودان هست. اون چه که شیخ اشراق رو الان به این فضا انداخته دقت در لفظ موجودونه. میگه اگر شما وجود رو اصیل بدونید، واقعی در خارج بدونید، باید اطلاق موجودون بر اشیای غیر وجود و بر وجود باید اشتراک لفظی بشه، دیگه اشتراک معنوی نباید باشه. بر غیر وجود به یک معنا باید باشه شیء له الوجود باشه، ولی بر وجود نه، نفس وجود باید باشه. این کلمات خیلی از جهاد دیگر جالب، یعنی کاملا شیخ اشراق تو بحث هست، توجه کردید؟ کاملا شیخ اشراق تو فضای این بحث هست. منتها ایشون میگه ما به لحاظ لغت و واژه وجود برای همه ما ثابته که موجود یعنی شیء له الوجود و همه جا هم به یک معنا هستش. اگر دوستان بعدن تأمل بکنن راجع به این اشکال، دو تا اشکال از دلش استخراج میشه. سطران میگه ما با توضیحاتی که دادیم پاسخ این اشکال روشن میشه و اون اینه که از نظر حکیم موجود یعنی امر عینی و واقعی، میخواهد شیء له الوجود باشه یا شیء له الوجود نباشه، و واقعا به اشتراک معنوی در همه جا داره استفاده میکنه واژه موجودان رو. اون مسئله مسئله دیگری است که باید به برهان و اینها استفاده میشه. بعد ایشون چیکار میکنه صدرا؟ استشهاد میکند به کلمات شیخ الرئیس. میگه اتفاقا ابن سینا موارد متعدد مشتق رو استفاده کرده ولی در مبدأ مصرف کرده و بدون هیچ گونه در واقع تمجمجی. پس این یک معنای واضحی است، در نزد حکیم واضحه، میخواد در نزد لغوی جوری دیگه ای باشه، ولی در نزد حکیم این مسئله واضح هستش که واژه مشتق وقتی کاربرد داره اختصاصی نداره به اون جایی که حالت ترکیبی داشته باشه، شیء له مثلا مبدأ اشتقاق، نه، حکیم هم در جایی استفاده میکنه که شیء له مبدأ باشه، هم در خود مبدأ هم استفاده میکند. مثلا در ارتباط با وحدت هم واحد میگن، یه بار میگن واحد مراد یعنی انسان واحد، یه بار میگن واحد به خود اون وحدت گفته میشه، و امثال اینها کلمات دیگه ای که ایشون استشهاد میکنه. من در ارتباط با این بحث یه دسته تذکر میدم و این عبارت ها رو ازش میگذاریم. یک نکته این استش که در سطر 14 از صفحه 41 اون لعنان نقول رو اگه بگیرید، سطر 4 لعنان نقول
اونجا عبارت داره لا من نفس مفهوم الوجود. همه آیونم نگاه کردم الوجود داشتن، ولی به نظرم میرسه که الموجود باید باشه اینجا. توجه فرمودید؟ باید اینجا الموجود باشه. خیلی اینجا عبارت ها روانه، هیچ مشکلی نداریم با این توضیحاتی که عرض کردیم، مسئله حل و فصل شده است. این یک نکته ای که باید تذکر بدم. یه نکته دیگر عبارت ابن سینا است در تعلیقات، چند سطر از اونجا بیاید پایین تر، وقال ایزن فی تعلیقات. حالا آدرس ها و اینا رو هم مثلا صفحه 179 از اون چاپ مصر در تعلیقات، تعلیقات دو تا چاپ برداشته، دقت کرده باشی، تعلیقات که تعلیقات برای الهیات شفا میگن هست، اون تعلیقات دو تا چاپ داره، فکر کنم هر دو چاپش تو بازار باشه. من دارم در واقع اون تعلیقات چاپ قبلی که مال چاپ مصر، یه چاپ جدید هم دفتر تبلیغات کرده. غالب تعلیقات صفحه 179 از اون چاپ مصر، این کلمه رو نگاه کنیم، میخوام این کلمه رو بخونیم که نگاه ابن سینا به مسئله وجود چجوریه و چقدر به برداشت صدر متعلقین نزدیکن. اینا اذا سئل هل الوجود و موجود او لیس به موجودن، اگر سوال بشه که آیا وجود موجود است یا موجود نیست، فالجواب انه موجودن. اینجا صدر این عبارت رو آورده برای اینکه اطلاق موجود کرده بر نفس مبدأ اشتقاق که همون وجود باشه. ولی از این بحث بیایم بیرون، اصلا این جمله در فضای اثرات وجود چقدر قشنگ معنا داره و بهمنیار اون جمله‌ای که داشت چقدر متأثر از این عبارته. اذا سئل هل الوجود موجود او لیس بموجود، فالجواب انه موجود، به معنا ان الوجود حقیقته انه موجود، به این معنا که اصلا وجود حقیقت و بنیادش این استش که موجود باشه، انه موجودان. فان الوجود هو الموجودیت، وجود خودش همون عین موجودیت هست، چیزی مقایل اون نیستش. حالا این بحث در این فضا مطرح شده، باز مؤیداتی از فرمایشات میسه شریف و بعد محقق دوانی و اینها میاره که مشتق اطلاق بر خود اون مبدأ هم شده. یک نکته من اینجا عرض بکنم، حواشی مرحوم حاجی هم در اینجا قابل استفاده است. اگر اشاره 12 از اشاراتی که از طریق لای جوادی در همین ادامه همین فصل داره اونجا را ملاحظه بفرمایید، راجع به بحث مشتق، اینکه اول از منطق شروع شده و بعد در فلسفه طرح شده و بعد در اصول راه پیدا کرده و اینکه آخوند خراسانی در همین جلد اول کفایه از اون چاپای سنگی صفحه 80 اونجا حاشیه‌ای رو که اینجا مرحوم سبزواری مطرح کرده عیناً همین حاشیه رو در اونجا ترک کرده و دیدگاه حکیم سبزواری رو آورده. اینا هم داشته باشید. یک نکته هم عرض بکنم، با اون هستش که ما مثلا در باب مشتق و جامد که نگاه میکنیم، این که آیا مرکب است یا بسیط استش، اون نگاه دقیق این رو اختزام میکنه که ما به مبدأ دو جور میتوانیم ملاحظه بکنیم. یعنی تفاوت بین مشتق و مبدأ اینه، برمیگرده به نگاه به شرط لایی و لا به شرطی، و الا هیچ تفاوتی غیر از این نیست. یعنی ما وقتی مشتق میسازیم، مثلا میگیم ضارب، خب اصل ضرب رو نگاه بکنید، اگر ضرب رو شما به معنای به شرط لایی نگاه بکنید، همین ضربه. ولی اگر لا به شرطی مسئله زدن رو نگاه بکنید، لغت این رو تبدیل میکند به یک شکلی که قابل حمل باشه، نه اینکه حتما کلمه شیئون به اون ذاتون توش اشراف شده باشه. توجه کردید؟ اینا بحث جامد و مشتق برمیگرده به نوع نگاه شما به مبدأ. اگر به شرط لایی نگاه بکنید یک فضاست، اگر لا به شرطی نگاه بکنید یک فضاست. لا به شرطی که نگاه بکنید میشه بعد مشتق، نه اینکه واقعا تو مشتق اون ذات و شی نهفته باشه. حالا این بحث تحت این عنوان مطرح شده که آیا مشتق مرکب است یا بسیطه. قولی که این آقایون انتخاب کرده این است که مشتق بسیطه، مثل خود جامد که ضرب بسیطه، اینم بسیطه، منتها فقط جوری او ملاحظه شده که میتواند مرتبط و متحد با غیر باشه، نه اینکه اون غیر در شکم لفظ مشتق قرار داده شده و این لفظ مرکب باشه. خب ما از این بحث در واقع گذشتیم، از این بحث گذشتیم، اینجا رو به این شکل مطلب رو پیوند میدیم. این و کذا ما ادعا الیه نظر و شیخ که داره، منظورش شیخ اشراق هست. این عبارتی که اینجا میاد سزا دو تا استفاده ازش میخواد بکنه. یه استفاده به لحاظ بحث قبلی که حتی شیخ اشراق هم که الان هی راجع به موجود میگه حتما موجود، یعنی شیء له الوجود، شیء له الوجود، اتفاقا در کلمات او میتوان قرائنی پیدا کرد که ایشون اعتقادی به این حرف نداره. ولی متاسفانه خیلی توضیح نمیدین آدم وقتی عبارت ایشون رو میخونه اصلا غافل میشه از این نکته، میره تو اون بحث دومی که صدر از این جمله میخواد استفاده کنه. الان از عبارتی که ما از شیخ اشراق میخوایم بیاریم، صدر دو تا استفاده میخواد بکنه، یه استفاده به لحاظ بحث قبله. من فقط بگم چجوری استفاده میکنه شیخ اشراق تو این عبارت ها، میگه که نفس و مافوق نفس وجود محضه، انیت محضه وجود صرفه. خب دیگه توضیح نداد صدرا، صدرا باید صدرا میگه که همین جمله ایشون از جمله شواهدی هستش که اطلاق لفظ موجودان از نظر خود شیخ اشراق هم نیازی ندارد که شیء له الوجود باشه. چجوری استفاده کرده؟ میگه خب شما که نفس و مافوق نفس و وجود صرف میدونید، در این حال قطعا اون رو موجود هم اطلاق میکنید. خب پس معلوم میشه شما موجود نمیگید، حتما شیء له الوجود، چون شما میگید نفس و مافوق نفس یه وجود صرفه. این رو صدرا توضیح نداد، یعنی فقط گفت کذا ما عد علیه، یعنی این جمله شیخ اشراق هم میتواند شاهد بحث ما باشد که از نظر حکیم واژه مشتق حتما به نحو ترکیبی استفاده نمیشه. این یک استفاده است. یه استفاده دیگر هم جناب صدرا از این جمله شیخ اشراق میخواد بکنه که ما الان میخوایم متمرکزا روی او کار بکنیم. لذا من برای اینکه این ارتباط عبارت برقرار بشه، داخل کروشه این جمله رو میذاریم که هاهنا امران، توجه کردی؟ یعنی بعد از اینکه اینا رو بردیم تو حاشیه، یک داخل کروشه این عنوان رو داریم، هاهنا امران. الاول کروشه بسته میشه و این میاد الاول ما ادا الیه نظر الشیخ ولایی، توجه کردید؟ داخل کروشه هاهنا امران، الاول کروشه بسته میشه ما ادا الیه نظر الشیخ ولایی. یعنی تو این عبارتی که الان ما میپردازیم فقط توجه میکنیم به اون مطلب دومی که جناب صدرا میخواد از این بحث استفاده بکنه. چون وقتم گذشته، اجازه بدید که طرح عبارت شیخ اشراق، نکته های فراوانی که باید در ارتباط با عبارت شیخ اشراق گفت، استفاده ای که صدرا میکنه و استفاده هایی که دیگران کردن رو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. من یادم باز رفت مسلمان، من آخر دیشب یادم اومد که میپرسم بعدم صفحه 73 از جلد اول.
اینجا فرمودید جناب مولا صدر گفته در شنید عاشق اشراق، این حالت که مبنایی نمیشه کدوم این جوابی که شیخ اشراق بیاد که موجود هست کنم که زیرا مدرسته میگه موجود همه جا یکسان استفاده میشه، شیخ اشراق میگه که نه، در یک جا اینجور استفاده میشه، در یک جا
نه. شیخ اشراق نمیگه، شیخ اشراق میگه ببین ما میگیم موجود همه جا به یک معناست، موجود این امر اینی، ولی وقتی یک امر اینی به اثر ذاته، وقتی امر اینی به اثر ذات نیست، ولی در نزد حکما شواهد فراوان ایشون میاره که میخواد اثبات بکنه موجود همه جا یعنی امر عینی.
خب شیخ اشراق اگه بگه ما شواهد داریم که در بدون معنا استفاده شده، هم امر عینی هم شیء له الوجود،
نه شیخ اشراق نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه بر اساس نگاه شما در اصالت وجود، موجود باید دو تا معنا داشته باشه. شیخ اشراق حرفش اینه، موجود باید دو تا معنا داشته باشه، در حالی که همه میگن موجود یک معنا داره. خب و اون معنای واحدی که موجود داره شیخ اشراق میگه چیه؟ شیء له الوجوده. پس طرح اصالت وجود شما غلطه، چون طرح اصالت وجود شما منجر به این میشه که اطلاق موجود بر غیر وجود به یک معنا باشه، بر وجود به یک معنای دیگر باشه. توجه کردید؟ در حالی که موجود همه میدونن که یک معنا بیشتر نداره و اون یعنی شیء له الوجود. صدر با اینجا مخالفه، میگه من قبول دارم موجود همه جا به یک معناست، ولی معنای او شیء له الوجود نیست، معنای او یعنی امر عینی و واقعی، خواه میخواد شیء له الوجود باشه، خواه میخواد اصل وجود باشه. واجی گفت اختلاف شیخ اشراق با صدر در
چه بحث یک معنا داره، مولا صدر میگه ولی تو معنای خواه.
آره شیخ اشراق کدوم معنا رو معنای موجود میدونه؟ همونی که عرف میفهمه، عرف به بدی میفهمه. مولا صدر میگه اینطور نیست. بعد مولا صدر میگه اگر تو عرف واقعا اونجوری بفهمن، ما اصلا عرف میدونیم چرا میگیم حکیم چجوری میفهمه؟ بعد یه شاهد میاره از حکما، میگه از دست خودت من شاهد دارم که موجود به معنی خود مبدا اشتقاق اومده. خیلی کمه. خیلی با سرعت میشه و اینا. من تو ذهنم گذشت که ما حالا نهایی ما که تمام شد یه روز اضافه کنیم.
نهایی
رو مثلا بعد از حالا اینجوری شده امساب توجه کردیم. من این ذهنم هست که انشاءالله نهایی تمام شد ما سه‌شنبه‌رم اضافه کنیم. احساس کردم خیلی کمه. ما کتاب معظمیه یه کمی در سمت رو پیدا کنیم. آره چون محکی مفهوم وجود اندت دقیقه چنانچه خود اصطلاح رو گفته حیثیتی از اون متن واقعه.
هر دی که ما تو اصالت وجود شروع میکنیم در نهایت
اون درسته دیگه. نه همون هست ولی توضیح داد.
ما میگیم دو تا مفهوم داریم بعد بحث تو اصالت اینه که کدوم یکی از این مفاهیم اصیله.
همش
کدومش اصیل نیست.
نه نه اصیله. شما یک وقتی وجود میگید مرادتون وجه وجوده. یه وقتی وجود میگید مراد ذوالوجهه که با این وجه نگاه میشه.
دو تا مفهوم داریم. کدوم یکی از این محکیاشون اصیله؟
هیچ وجود
محکی
چرا هست؟ چرا محسوم محکی وجود چیه؟ ذوالوجه هست هست این نکته چون بعد از درس شما تشریف ندارید معمولا ما چون صحبت رو میکنیم و تو درس گفتم یک بار ببینید شما وقتی لفظ وجود رو به کار میبرید محتوای وجود دو چیز میتونه باشه. یه وقتی حیثیت وجود اون متن اصیل درسته حیثیت اون که صدر تو فصل سوم گفته این اعتباریه واجه کردید. یه وقتی مرادتون از لفظ وجود اون حیثیت متن اصیل نیست خود اون متن اصیل رو چاره‌ای ندارید برای اشاره به اون جز از راه وجه.
به هر حال محکی این مفهوم نیست دیگه.
متوجه نگیم ما میگم لفظ وجود
از این محکی. به اون میرسه.
آها الان که میگیم وجود منظور ما اونه. توجه کردید؟ الان که میگیم وجود چون راهی غیر از این نداریم ما عرض کردیم تو بحث اصل وجود این دقت رو باید کنار این بحث گذاشت. این کنار اون بحث نهایی باید این دقت رو گذاشت. تو اینجا این دقت شده. توجه کردید که ما وقتی میگیم وجود مراد ما اون حیثیتی که مفهوم وجود ها این مفهوم ازش گرفته شده نیست. مراد ما اون ذوالوجهه که چاره ای نداریم برای اشاره به او جز از راه وجهش.
کجا میگیم اون هست؟
چون اون نباشه هیچ چی نیست.
هیچ راهی هم
نداریم برای اشاره به او.
ولی میدونیم هستش.
و همون رو داریم اشاره میکنیم.
مثلا عقلی
میفهمیم چون عقلی داریم میکنیم اون رو داریم توضیح میدیم. اونم به نوع اجمال میکنم. و این نکته دقیقی است که باید این مسئله رعایت بشه و الا ذهن به جای دیگه میره. ما اساسا وقتی داریم میگیم وجود اصیله از راه وجه به ذوالوجه اشاره میکنه.
اون ذوالوجه
هست. آها اون ذوالوجه هست. ما همه این آقایون هم مرادشون همین مدرسه ها علامه همشون هم مرادشون همین. ولی ما برای رسیدن به او برای اینکه به شما اشاره کنم برای خودم بفهمم هیچ راهی جز از اینکه من از طریق وجه وجود وارد بشم نیست.
مگر اینکه شهود کنم.
نه در شهودم همینه. در شهودم اصل علمیت رو میگم. این توجه داشته باشید. من این توضیح دادم. اگر فضای عرفان رو وارد بشید هرگز نمیتونید واردش بشید. به اون کن نمیتونید ارتباط برقرار کنید. بازم با وجهش ارتباط برقرار میکنید. همون وجه وجهیه که شما مفهوم وجود رو ازش انتظار کردید. توجه کردید؟
همون مفهوم محکی مفهوم وجود رو شهود میکنید.
آره شهود میکنید که چی هستش؟ اصل العلمیت. همین وجودی که ما احساس میکنیم این همونی هست که من مفهوم وجود رو ازش گرفتم. توجه من به کن راه ندارم. بله کن رو از طریق این وجه من استفاده میکنم. توجه کنید. حالا صد رو چون گفته که تشکیک خاصی پیاده کرده ممکنه یکی کسی بگه بر اساس نگاه صد رو مراتبی از حقیقت و لب وجود رو میشود در بشاری در کرد. منتها این یک مشکلاتی رو پدید میاره در دستگاه صد را. این توجه، این توجه داشته باشید که ممکنه منجر بشه، نیاز به گفتن نیست، ممکنه منجر بشه که خود این یک نوع تثبیت حرف عرفا هست، ممکنه این منجر بشه به اینکه در کلمات صدرا تناقض وجود داره. اینو باید یکم بحث بدم که مراد چی از این حرف، ولی در هر صورت این هست، این نقطه هست. پس الان بحث ما روشن باشه، ما میگیم وجود اصیله، مراد اون ذوالوجه هست. آره، اشاره میکنه به اون ذوالوجه. ما این رو تعبیر اینجوری کردیم، گفتیم معرفت وجه یک چیزه، معرفت بالوجه یک چیز دیگر هست. ما اون ذوالوجه رو معرفت بالوجه داریم، وقتی میگیم نه من معرفت به خود این وجهه، معرفت به خود وجه خیلی راحته، مفهوم کاملا درست، شهود میتونیم بکنیم، مفهوم هم میتونیم داشته باشیم، طبق بیانات صدرا در جلد 6 مفهوم هم حقیقی هست، هیچ مشکلی نداره. این معرفت وجه، تفصیلا هم این وجه رو میشناسیم. ولی وقتی میگید معرفت بالوجه، یعنی یه چیزی دیگریست که ما فقط وجهش، از طریق وجه او رو میشناسیم. ما لفظ وجود رو که در اینجا به کار میبریم به نظر معرفت بالوجه به او اشاره داریم. بعد در اصل خالق نه اصل تعلیم نداره، مایستی تعلیم نداره، نه وجودش نداره. میگه بعد از اینکه فائل وجودش رو پدید آورد،
یعنی ناظر به حیثیت تعلیم
نداره، وقتی میشه در سر ایجاد میکنه. بعد از اینکه فائل اومد وجودش رو آورد و او رو متصف به وجود کرد، حالا بهش میگیم موجودان و متعبیر.
نمیشه گفت این مبارد مثلا ناظر به حیثیت تعلیمی باشیم، بس کشیم مطلقش ناظر به حیثیت تقییدیه.
چون وقتی به این حیثیت تحلیلی ذهن خطا میکنه، داره فکر میکنه آه پس راجع به ماهیت به این حیثیت تحلیلی باید به کار بره.
آره
میدونم باید، میدونم توجه داره، این ممکنه رسن روی کرسی نیاز ما به این نکته داره. مضافه بر این که این جمله اصلا این بعد تحصیل فائل ضرورتی نداره صدر رو میکنه، چون لازم نیست غیر وجود من یه پایه جل لازم داشته باشه رجوع وجودش، چنانچه خود ایشون رجوع به احکام متن وجود واجبی استفاده میکنن. توجه کردی؟ و حتی خود ایشون مثلا رجوع به میگه میشه مایت تصور کرد رجوع به چی؟ واجب الوجود، اونجوری که بس جل نیست، ولی این نکته ها هست. لذا این بعد تأثیر اینه، این به لحاظ غالب، به لحاظ الان که هی مثلا وجود واجبی بود که امکانی میفهمید، حالا اینجوری بود، این نکته هم باید توجه بشه. یه من گفتم در توضیح خارجی که دن سر بود،
این که در زمین چیزی که میگن ماهیت رو عرفان چی میگن؟
ماهیت،
ماهیت ظهور میگن
بله دیگه، ماهیت. حالا این ماهیت نفاده چیه بحثه،
ولی ماهیت رو میگن.
بله ماهیت، بله من ماهیت.